بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مثنوی معنوی، دفتر اول، اعتراض مریدان بر خلوت وزیر، بخش دوم. آخرین ابیاتی که خوندیم در بخش اول اینها بود که لذت هستی نمودی، نیست را عاشق خود کرده بودی، نیست را لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر، ور بگیری کیست جست و جو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. که گفتیم بعضی ها این ابیات رو ربط دادن به افکار ابن عربی و افکار آنهایی که اعتقاد دارن به وجود عیان ثابته، وجود چیزهای ثابت، مفاهیمی ثابت یا ایده های ثابت یا صورت‌های ثابت در پیشگاه خداوند که خداوند نسبت به اونها علم داشت و خداوند از آن الگو در واقع ما رو آفرید و این آفرینش رو انجام داد. برخی مخالف این اندیشه هستند که این رو نسبت بدیم به مولانا، چرا که مولانا اعتقاد داره به خلق تام و آفرینش تام انسان. من همچنین عقیده‌ای رو دارم مولانا در بطن اشعری خودش این اندیشه رو نمیتونه داشته باشه که انسان از روی این الگوها ساخته شده، و حرف آقای کریم زمانی درست هست که مولانا اعتقاد به آفرینش محض داره و اعتقاد داره به این که خداوند موجودات و انسان رو از عدم به وجود آورد، و در اینجا مولانا منظورش چیز دیگری هست. شاید اختصاصی در گفتارهای مختص به این موضوع این توضیحات رو بدیم اگر خدا بخواد. منگر اندر ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. باز هم اشاره داره به همان مفهوم، ما نبودیم، اصلا هیچ تقاضایی نداشتیم که باشیم، این لطف تو بود که این ناگفته ما رو میشنید. شاید اینجا به جای اینکه ما اندیشه داشته باشیم که خداوند ما رو از روی اون صورت‌های ثابت خلق کرد، منظور مولانا این باشه که خود لطف الهی، خود آن فیض الهی بود که در واقع باعث شد آفرینش رخ بده و از عدم این آفرینش به وجود بیاد، و مولانا چیزی غیر از این شاید در ذهنش نباشه که این ناگفته ما میشنود، یعنی این ضرورت خلق و ضرورت آفرینشی که باید رخ میداد و این لطف تو بود که باعث شد این خلق و آفرینش رخ بده، یعنی به ضرورت ذات الهی این آفرینش از عدم رخ داد. این آن چیزی است که مولانا گویا میخواد بگه بر اساس اندیشه متفاوت از اندیشه ابن عربی. نقش در پیش نقاش عاجز و زبان بسته است و ناتوان هست و هیچ کاری در برابر نقاش نمیتونه انجام، ما هم در برابر تو اینچنین هستیم مثل کودک در شکم مادر. پیش قدرت خلق جمله بارگه، عاجزان چون پیش سوزن کارگه، گاه نقشش دیو و گاه آدم کند، گاه نقشش شادی و گاه غم کند. خب کارگاه جایی که در واقع صنعت نساجی انجام میدادن و اونجا می اومدن با سوزن نقشایی رو بر روی آن پارچه تصویر میکردن، و میگه که ما چون آن نقش هستیم بر روی آن پارچه توی آن کارگاه، و آن کسی که بر روی ما نقش انجام میده تو هستی، و دست او هست که این نقش رو دیو صورتگری بکنه یا نقش انسان انجام بده بر روی اون پارچه، نقش شادی و غم هر کدوم رو انجام بده وابسته به آن نقاش و به آن نگارگر هست و ربطی به اون نقش نداره و آن نقش در برابر او هیچ کار است، این موضوع ما هست و خداوند. دست نی تا دست جنباند به دفع، نطق نی تا دم زند از در و نفع، دستی نیست تا بخواد چیزی رو دفع بکنه، گفتاری نیست، زبانی نیست تا بخواد که نفع و ضرر خودش رو صحبت بکنه ازش، و هیچ کدام از اینها برای اون نقش معنایی نداره. اشاره داره شاید به آیه قرآنی که ولا عمل کل نفسی نفعا و ضرا الا ما شاء الله، که پیامبر میگه من مالک نفع و ضرر خودم نیستم جز آن چیزی که خداوند میخواد، و به این معناست که نفع و ضرری که برای من به وجود میاد به من هیچ ارتباطی نداره و من نه از اون خبر دارم و نه دخل و تصرفی در اون میتونم ایجاد بکنم و همه اون از آن خداوند هست. تو ز قرآن باز جهان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت. تفسیر این بیتی رو که من گفتم رو تو از قرآن یاد بگی، برو از قرآن تفسیر این بیت من رو بفهم که خداوند در قرآن گفت ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. وقتی که تو انداختی، تو نبودی که انداختی، در واقع خدا بود که انداخت. اشاره داره به جنگ بدر که گفته میشه پیامبر در اون جنگ یک مشت خاکی رو برداشت و به سوی مشرکان پرتاب کرد و این خاک روی هر مشرکی افتاد، او کشته شد در آن جنگ. و خداوند این آیه رو در همان بطن جنگ بدر و نسبت به همان موضوع نازل میکنه بر پیامبر که زمانی که تو تیر انداختی یا زمانی که تو سنگ انداختی یا خاک ریز انداختی، به هر حال هر کدام از این تو نبودی که انداختی، بلکه خداوند بود که انداخت. یعنی مولانا داره به وسیله گفتن این آیه، آیه‌ای که اشاعره اون رو مدام استفاده شاید میکنن برای اثبات آن اندیشه‌ای که به جبر متمایل شاید هست، و نه اینکه ما بگیم مطلقاً جبری هست، نه، چون که انسان کسب میکنه فعل رو، فعلی رو که خداوند خلق کرده رو انسان کسب میکنه و قدرت در انسان خلق میشه، یعنی ما محل خلق قدرت هستیم، قدرت انجام فعل در اشاعره، و مولانا به این باور داره و این آیه هم استفاده میشه برای اثبات اون امر. گر بپرانیم تیر آن نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. ما کمان هستیم و آن کسی که تیر میاندازه خود خداوند هست. این نه جبرین معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است. زاری ما شد دلیل استرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. ببینید چه زیبا اکنون مولانا میخواد جبر و اختیار رو با هم دیگه تلفیق کنه به همان روشی که در بخش اول گفتیم. خوب آن بخش رو بشنوید که در مورد آن آیه قرآن ما چه گفتیم. گفتیم که جبر و اختیار به علم و جهل مرتبط هست. آن کسی که علم داره و معرفت داره نسبت به رابطه خودش و خداوند، او مختار هم هست. چرا؟ چون او به اختیار خودش آن عمل نیک رو انجام میده، چون میداند که آن عمل نیک به نفع او و سودمند هست، چون میداند که آن عمل نیک گفتار خداوند هست و فرمان خداوند هست به انجام اون، و چون میداند که باید اعمال خداوند رو انجام بده. چون همه این دانایی ها وجود داره، او به صورت اختیاری آن عمل رو انجام میده. چون گفتیم اختیار یعنی آن که فرد به ضرورت ذات خودش اون کار رو انجام بده. وقتی فرد به آن معرفت میرسه، وجود خودش رو در برابر وجود خداوند از میان برمیداره، دیگه او کسی نیست تا بخواد جبر رو به خودش نسبت بده. جبر آن است که یک فعلی از بیرون ناشی شده باشه و از یک عمل بیرونی ناشی شده باشه، و این در مورد آن فردی که وجود خودش رو نفی کرده در برابر وجود الهی و معرفت حاصل کرده، در آن مسیری که داره به خداوند میرسه بی‌معنی است، و عملی که در واقع ما بگیم اختیار داره یا جبر داره به صورت کلی بی‌معنی است، چون در اختیار مطلق خداوند حل شده فعل او. اگر اینطور بفهمیم این ماجرا رو، گفتار مولانا رو هم می‌فهمیم، گفتار بعضی از اشعریان چون امام محمد غزالی رو هم می‌فهمیم در بیان اینکه جبر و اختیار منافاتی با هم دیگه نداره، و آن وقت میفهمیم این سوء فهمی که شارحان و این سوء فهمی که بعضی از نویسندگان کتب حاضر انجام میدن راجع به اشاعره رو از میان برداریم، که اونها فکر میکنن اشاعره این گونه جبری میاندیشیدن، و برخی فکر میکنن که چون جبری میاندیشیدن پس این کارهای بد و این کارهای سوء و این فحشا هم تایید میشه بدین وسیله، یعنی کاری که جهم شاید کرد، یعنی اندیشه جهمیه داشت. ولی این طوری نیست. گفتار اشاعره و اشاعره نسبت به این امر سوگیری داره. مولانا اکنون میگه که این جبر نیست، این معنی جباری است. یعنی اگر تو جباری و آن قهر خداوند رو بفهمی، اگر بفهمی که خداوند جبار هست، اگر بفهمی که خداوند همه کاره هست و خداوند قهر او بر دنیا حکم فرما هست، آن وقت تو در برابر خداوند زاری خواهی کرد. زاری تو هم دلیل آگاهی تو هست، یعنی چون آگاه میشی با آن معرفتی که خداوند جبار هست، به خاطر آن که تو لزوماً باید زاری بکنی، زاری میکنی. زاری ما شد دلیل استرار و خجلت ما شد دلیل اختیار، و از اون کارهای بد و از کارهای سو و از فحشا شرمنده میشیم. کار فحشا رو انجام نمیدیم چون وجود ما در برابر وجود خداوند رنگ میبازه. ما معرفت حاصل میکنیم، وقتی معرفت حاصل کردیم عمل سو دیگه خود به خود انجام نمیپذیره، چون ما عمل خیر رو در رابطه با خداوند شناختیم، و نسبت به عمل سو شرمگین میشیم، و چون وجود ما از میان میره، اون اختیار مطلق در ما تلعلو پیدا میکنه. گر نبودی اختیار این شرم چیست، وین دریغ و خجلت و آزرم چیست. زجر استادان و شاگردان چراست، خاطر از تدبیرها گردان چراست. اگر اختیار ما نداشتیم، پس چرا شرمگین میشیم از یک کاری؟ یعنی خود اون کار رو بد میدونیم. همونطور که اون آیه قرآن میگه خداوند به کار سو فرمان نمیده. پس وقتی که ما یه کاری رو بد میدونیم ازش شرمگین میشیم، به این معناست که خداوند اون کار رو در واقع نپسندیده. وقتی شرمگین میشیم یعنی یک چیزی رو میدانیم، یعنی به یک چیزی معرفت داریم نسبت به خداوند. وقتی شرمگین میشیم یعنی در اون لحظه مختار هستیم، یعنی به اختیار خودمون داریم واقف میشیم نسبت به خداوند. وین دریغ و خجلت و آزرم چیز؟ باز به همین معنا. چرا استادان شاگردان خودشون رو تنبیه میکنن اگر اختیاری نیست؟ چرا فکر ما لحظه این اندیشه در ذهنش میاد، لحظه اون اندیشه برای یک کار در ذهنش میاد؟ اینها همه نشانه اختیار است بقیده مولانا. ور تو گویی غافل است از جبر او، ما حق پنهان شدن در ابر او. هست این را خوش جواب بر بشنوی، بگذری از کفر و در دین بگروی. اگر تو بگی که نه این درست نیست، اون اختیاری نداره، فقط به این معناست که او از جبر آگاه نیست، یعنی همان اندیشه ای که شاید اسپینوزا میگه. اسپینوزا میگه هر کسی که فکر بکنه مختار هست، اختیار داره، اشتباه کرده، چون نمیدانه که دلیل فعلش چیست، یعنی در واقع فعل او جبریست. اکنون مولانا داره به همچین اندیشه ای جواب میده. یعنی اگر مولانا و اسپینوزا همزمان بودن شاید چنین مکالمه میانه اونها شکل میگرفت. اکنون هم مولانا داره چنین چیزی رو میگه. میگه اگه تو بگی که آن فردی که در واقع میگه من اختیار دارم و این کارو میکنم و اون کارو میکنم و در تدبیرش این هست و شرمنده میشه نسبت به عمل سو، بگی که او از جبر آگاه نیست و ما حق، یعنی شاید اون عمل الهی در واقع پنهان شده در دید او نسبت به آن ابر او، یعنی آن توهم اختیار داشتن او، در زیل توهم اختیار داشتن او این ما حق پنهان شده. و اگر تو این ادعا رو بکنی، من یه جوابی دارم که به تو بدم و اگر این جواب رو واقعا بشنوی از ته دل و خوش آن رو بگیری، از کفر میگذری و به دین میای. ببینیم این جوابی که مولانا اینگونه تعریف میده این جواب خودش رو چه هست. مولانا میگه حسرت و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. آن زمان که میشوی بیمار تو، میکنی از جرم استغفار تو. مینماید بر تو زشتی گناه، میکنی نیت که باز آیم به ره. حسرت و زاری گه بیمار، وقتی که تو بیمار شدی زاری میکنی، حسرت میکشی و چون بیمار شدی میفهمی که در واقع چه چیزی رو از دست دادی، حسرت اون رو میخوری، یعنی آگاه میشی نسبت به آن چیزی که از دست دادی و آگاه میشی نسبت به آن نعمت و سلامت. پس اگر بیمار نمیشدی شاید آن آگاهی رو هم نداشتی. همچنین وقتی که در واقع تو بیمار میشی از جرم خودت استغفار میکنی، زشتی گناه بر تو معلوم میشه، که اینجا بیماری روح و تن هر دو منظور مولانا هست. زمانی که تو دچار یک سوئی میشی، دچار یک فحشایی میشی و زشتی گناه بر تو معلوم میشه، آن وقت آگاه میشی نسبت به آن عمل سو و دوباره میگی که نه، من برمیگردم و توبه میکنی و برمیگردی. مثل بیمار تنی که در واقع عملی رو انجام داده، تن خودش رو فرسوده کرده، آگاه شده نسبت به سلامت خودش، حسرت میخوره که من دیگه این کار رو انجام نمیدم تا سلامت خودم رو به خطر بیاندازم. تو هم زشتی گناه بر تو معلوم شده و نیت میکنی که دیگه این گناه رو انجام نمیدم. عهد و پیمان میکنی که بعد از این جز که طاعت نبدم کار گزین، یعنی جز طاعت رو اختیار نمی کنم، بعد از این هر کاری می کنم فقط فرمانبری خداوند هست. پس یقین گشتین که بیماری تو را، می ببخشد هوش و بیداری تو را. پس معلوم میشه که وقتی که بیمار میشی، وقتی که در آن حالت نابسامان قرار میگیری، بیدار میشی نسبت به این موضوع و آگاه میشی نسبت به آن عمل سو و نسبت به سلامتی، و هم سلامت رو در میابی و هم زشتی گناه و زشتی در واقع آن کار رو در میابی. پس وقتی بیمار میشی این هوش میاد سراغت. پس بدان این اصل را ای اصل جو، هر که را در دست او برده است بو. پس این اصل رو تو یاد بگیر، ای کسی که به دنبال اصل میگردی، یعنی در واقع جستجوگر هستی، میخوای حقیقت رو دریابی، که هر که درد بیشتری داره آگاهی بیشتری داره، و هر که دردی داره یعنی طلبی داره، چیزی رو میخواد، در واقع او آگاهی داره. یعنی اگر در واقع مولانا داره اشاره میکنه، اگر تو در این مسیر دردی داشته باشی، طلبی داشته باشی، در این مسیری که به خداوند میرسه، آن وقت تو آگاه میشی، یعنی طلب داشته باشی و معرفت داشته باشی، معرفت و طلب داشته باشی، این پله هایی که در عرفان ازش نام میبریم. پس اگر تو دردی داشته باشی، آن وقت است که هوشیار میشی نسبت به سلامتی، هوشیار میشی نسبت به آن زشتی گناه و نسبت به هر دو. Thank you. هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخ زردتر. ببینید مولانا داره هر دو سو رو میگه، هر کسی که بیدارتر باشه یعنی آگاهتر باشه، معرفتش بیشتر باشه، دردش هم بیشتر هست، چون زشتی گناه رو بیشتر درک میکنه، چون سلامت رو و نعمت سلامت رو بیشتر در میابه. و هر کسی که آگاهتر باشه در واقع رخ زردتر، یعنی همون بیمارتر هست. یعنی این دو به هم ربط داره، هر کسی معرفت بیشتری داشته باشه طلب بیشتری هم داره نسبت به اون که به سلامت برسه، هر کسی درد بیشتری داره یعنی از آن سلامت دوری خودش رو بیشتر میفهمه، باز هم درد بیشتری داره، در واقع معرفت بیشتری داره نسبت به آن درد و میخواد که بدین وسیله برسه به آن سلامت. گرز جبرش آگهی زاریت کو، بینش زنجیر جباریت کو، بسته در زنجیر چون شادی کند، کی اسیر حبس آزادی کند. اگر تو واقعا میگی که نه کار ما جبری هست، غیر ممکن هست که تو کار سوء و فحشا رو انجام بدی، درست این همان آیه‌ای که گفتیم که گفت چرا به خدا چیزی رو نسبت میدین که نمیدونید. یعنی اگر تو واقعا میدونی که خداوند عمل تو رو انجام میده، اگر تو واقعا میدونی که افعال تو خلق شده توسط خداوند هست و تو کاری نیستی و چون تو نقشی هستی، تو مانند نقشی هستی در برابر نقاش، چون نگاری هستی در برابر آن نگارگر، اگر تو این گونه هستی و اگر این رو میفهمی، پس چگونه در برابر خداوند و در برابر آن جبار قد علم میکنی و میگی من هستم؟ تو کی هستی که در برابر او قد علم میکنی؟ اگر واقعا اعتقاد داری، اگر واقعا معرفت داری که تو کسی نیستی و همه افعال و اعمالت ناشی از خداوند هست، این همه کبر و غرور کجاست؟ این رو از کجا آوردی پس؟ پس معلومه که تو نمیدانی که همه افعالت خلق شده توسط خداوند هست. ببینید اکنون ما رسیدیم به آن حلی که میگفتیم، یعنی راه حلی که مولانا، امام محمود غزالی و قرآن در ابتدا راه حلی که برای جبر و اختیار میگذاره. یعنی اگر فردی ادعا بکنه که از آنجا که افعال ما جبریست، یعنی خلق شده توسط خداوند هست، من عمل سوء و فحشا رو انجام میدم، این ادعای او کاذب هست، اون نمیفهمه که عمل او خلق شده توسط خداوند هست. چون اگر او بداند که همه اعمال و افعال توسط خداوند خلق میشه و انجام میپذیره، اون نیستی خودش در برابر خداوند رو میفهمه. کسی هم که بفهمه که در برابر خداوند کاری نیست، شروع میکنه به آه و ناله و زاری کردن، چون نیستی خودش رو در میابه، کبر و غرورش از میان میره. پس کسی که زاری نمیکنه و کسی که این زندان رو در نمیابه و کسی که نمیفهمه او کاری نیست، او در واقع ادعای دانایی میکنه، ادعای معرفت میکنه. او در واقع همان کسی است که قرآن میگه ما لا تعلمون، چیزی رو میگه که نمیدانه، چیزی رو نسبت میده به خداوند که نمیدانه. اینجا مولانا داره دقیقاً همین مفهوم رو بیان میکنه. با تمام احترامی که من دارم نسبت به حکیم سبزواری، نسبت به کریم زمانی، نسبت به بدیع الزمان فروزان فر، نسبت به محمد استعلامی، همه این شارحانی که این ابیات رو شرح دادن، فکر میکنم که شرح آنها ناکافی است و باید این موضوع رو در نظر بگیرن که مولانا داره اشاره میکنه به این راه حل. راه حل این است: گرز جبرش آگهی زارید کو. اگه واقعا ادعا میکنی که خداوند جبار هست و همه افعال ما از خداونده، زاری کن، آهنال و زاری تو کو، چون تو نیستی در برابر او، همه فعل تو فعل او هست. پس اگه زاری و آهنال نمی کنی، یعنی که نمیدانی. بینش زنجیر جبارید کو، بسته در زنجیر چون شادی کند، کی اسیر حبس آزادی کند. وقتی تو داری آزادی میکنی، خوشی، اینطوری شادی میکنی، گرفتار کبر و غرور و نخوت خودت هستی، معلوم هست که نه رابطی خودت و خدا رو میفهمی، نه معرفت داری نسبت به اون، نه جباری خداوند رو میفهمی، نه اصلا مفهوم جبر رو میفهمی. وگرنه اگر مفهوم جبر رو میفهمیدی، اینطور باد نخوت و غرور در تو نبود، اینطور خودت رو نمیدیدی. ور تو میبینی که پایت بستند، بر تو سرهنگان شه بنشستند، پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زان که نبود طبع و خوی عاجز آن. اگر تو واقعا میبینی که پای تو رو بستن و سرهنگان، یعنی امیران، یعنی اون سرلشکران و امیران که خداوند داره، یعنی آن نیروهای خداوند بر تو نشستن، یعنی دارن تو رو به این طرف و آن طرف میبرند، تو رو مجازات میکنن، شاید به اون معنا فعل تو رو دارن انجام میدن، اگر تو واقعا آگاهی به این امر، چگونه است که تو نسبت به دیگران سرهنگی میکنی، یعنی خودت رو بالاتر نسبت به دیگران میگیری؟ اگه واقعا یک آدم عاجزی هستی در برابر سرهنگان خدا، چرا سرهنگی میکنی با بقیه؟ یعنی خودت رو بالا میگیری، خودت رو یک امیری فرض میکنی، خودت رو یک کسی فرض میکنی نسبت به بقیه. اگه واقعا تو عاجز و ناتوان هستی نسبت به خداوند، پس چرا غرور داری نسبت به بقیه و خودت رو کسی فرض میکنی؟ چون تو جبر او نمیبینی مگو، ور همی بینی نشان دید کو. اگر واقعا جبر خداوند رو نمیبینی، جباری خداوند رو نمیبینی، نگو میبینم، نگو فعل ما از خداوند هست به طور مطلق پس من هر کاری خواستم میکنم. و اگر واقعا جباری خداوند رو میبینی، پس کو نشانش؟ کو آه و ناله و زاریت؟ کو نیستید در برابر خداوند؟ کو عجز و ناتوانیت؟ کو فروتنی و خضوع و خشوعت؟ در هر آن کاری که میلستت بدان، قدرت خود را همی بینی ایان. در هر آن کاری که میلت نیست و خواست، اندر آن جبری شدن کین از خداست. هر چیزی که میل داری نسبت بهش، هوای نفس تصمیری سراغش، میگی که این رو خودم خواستم. ولی هر جا که خواست خودت مطرح نبود، میل خودت مطرح نبود، این از خداست. هر جا هم که به ضررت تموم شد، این از خداست. هر جا که به نفعت تموم شد، این خودم خواستم. معلوم است که تو نمیدانی جباری یعنی چی. اگه واقعا میدانی جباری یعنی چیست، پس همش از خدا است. گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. از زبان حافظ این رو گفتیم، همه اینها از خدا است. مگر یکی از اونها از خدا نیست، به این صورت که تو داری میگی، پس تو خبر نداری از جباری خداوند. انبیا در کار دنیا جبریند، کافران در کار عقبا جبریند. انبیا را کار عقبا اختیار، جاهلان را کار دنیا اختیار. ببینید چقدر قشنگ اینجا داره مولانا این مفهوم رو میگه. اگر انبیا و اولیا که میدانن رابطه خودشون با خدا چیست، میدانن که در برابر خدا کسی نیستن، میدانن که افعال آنها خلق شده توسط خداوند هست، اگر آنها رو در نظر بگیریم، آنها نسبت به افعال خودشون نسبت به آن دنیا مختار هستن. پیش از این شرح دادیم چرا. چون معرفت دارن نسبت به آن افعال، چون خودشون رو دیگه نیست فرض کردن. وقتی خودی نباشه در برابر خداوند، عمل میشه عمل خداوند، پس اختیار تام میاد. و اگر در این دنیا کاری رو انجام میدن، صرف ضرورت چیزی نیست، بر اساس ضرورت هست که میخورن و میآشامن و بر اساس ضرورت هستن که میپوشن، وگرنه نیازی به این دنیا ندارن. ولی برعکس آن جاهلان هستن. ببینیم مولانا چرا از جاهل استفاده میکنه. جهل با اندیشه آنهایی که اعتقاد به جبر و اختیار بدان صورت دارن ارتباط داره. جاهلان کسانی هستن که کار دنیا رو اختیار میکنن، در کار عقبا ماندند و آنها رو به قصد و به جبر و به ضرورت فقط به دنبال کار آخرت هستند و تمام هم مقام آنها و خواست آنها به این دنیا راجع هست. چون نمیدانن، چون جهل دارن نسبت به این موضوع. وگرنه اگر میدانستن و معرفت داشتن نسبت به دنیا و آخرت و نسبت به خداوند و خودشون رو نیست میپنداشتن و آن وقت همان کاری رو میکنن که انبیا میکنن، به ضرورتی نسبت به این دنیا راضی بودن و هرچه میکردن برای آخرت بود، نه آنکه کسی دستانها رو بسته باشه که باید این کار رو انجام بدی، بلکه مختارانه آن کار رو انجام میدنن و در این اختیار کار آنها جبری بود و از جباری خداوند ناشی میشد، چرا که آنهای دیگه وجود نداشتن و هرچه بود جبر خداوند بود و آنها لذت می بردن از انجام اون و با عشق اون کار رو انجام می دادن. و جاهلان این کار دنیا رو با خواست و هوای نفس خودشون انجام می دن و اگر بدانن که همه افعال از خداست، کار دنیا رو ترک می کنن و به کار آخرت می پردازن. زان که هر مرغی به سوی جنس خیش، می پرد او در پس و جان پیش پیش. هر مرغی جنس خودش رو کبوتر با کبوتر، باز با باز. به خاطر همین هم جاهلان به دنیا روی میارن و انبیا به اخرا و آخرت و به امور معنوی و به خداوند. کافران چون جنس سجین آمدند، سجن دنیا را خوش آیین آمدند. انبیا چون جنس علیین بودند، سوی علیین جان و دل شدند. کافران چون هم جنس سجین هستند، سجین به معنای طبقه هفتم دوزخ و یا نامی اعمال کافران، هر دو گفته شده، یا طبقه هفتم زیر زمین و یا این معناهایی که میتونه داشته باشه، چون کافران از جنس همین دوزخ هستند، از جنس اصل دوزخ هستند، از جنس همان نامی اعمال خودشون هستند در واقع، به خاطر همین هم این زندان دنیا رو خوش دارن و سجن دنیا برای آنها خوش هست که پیامبر فرمود الدنیا سجن المؤمن و جنت کافر، دنیا زندان مؤمن هست و بهشت کافر هست. اشاره داره این دو بیت به سوره متففین آیه 7 و 18 ان کتاب الفجار لفی سجین و ان کتاب الابرار لفی علیین، نامی اعمال فاسقان در پایین ترین مرتبه دوزخ است و نامی اعمال ابرار و نیکان در بالاترین مرتبه بهشت و ملکوت، و انبیا چون جنس آن علیین و آن عالم بالا هستند و آسمان هفتم هستند و نامی اعمال خودشون هستند و از جنس ملکوت اعلی هستند، به خاطر همین هم به سوی آن ملکوت اعلی میرن. این سخن پایان ندارد لیک ما بازگوییم آن تمامی قصه را. این حرفایی که ما گفتیم در مورد این مفاهیم ژرف پایانی نداره، ولی بگذارید تا این داستانی که گفتیم از وزیر فریبکار رو در واقع تمام بکنیم. مولانا میخواد که داستان رو ادامه بده و تمام بکنه که در گفتارهای برمیاریم این گفتار مولانا رو ببینیم اون داستان رو چجوری پایان میبره. دوستان عزیز، من در این دو بخش یک از مفاهیم بسیار مهم کلامی و حتی فلسفی رو بیان کردم، یعنی مفهوم جبر و اختیار، مفهومی که دچار سوء فهم‌های بسیاری شده. به عقیده بنده حقیر شارحان مثنوی خوب نتونستن این مفاهیم جبر و اختیار رو توضیح بدن. در بعضی جاها آقای کریم زمانی به حق بود، به عقیده بنده، در بعضی جاها شاید آقای سبزواری به حق بوده، ولی به هر حال همه آنها اشتباهاتی داشتن. من آیه قرآن رو آوردم که قرآن در مورد جبر و اختیار چه میگوید، اشاعره امام محمد غزالی و فخر رازی رو در ذهن داشتم که چه میگویند، و مولانا که به امام محمد غزالی و فخر رازی اندیشاس بسیار نزدیک هست چه چیزی رو مراد داره و ابیات خود او داره چه میگه، و بر اساس ابیات خود او آوردم دلیل که منظور مولانا این هست که هر کسی معرفت داشته باشه نسبت به جباری خداوند و نسبت به اینکه خلق افعال به وسیله خداوند هست، یعنی خداوند افعال انسان رو میآفریند و حتی قدرت افعال انسان رو، یعنی قدرت انجام دادن افعال انسان رو خداوند میآفرینه، اما محل آن قدرت انسان هست، یعنی همان اندیشه‌ای که اشاعره دارن، اگر این رو انسان واقعا بهش اعتقاد داشته باشه، آن وقت آن کار سو و فحشا و آن کار دنیوی و جسمانی رو انجام نخواهد داد، به خاطر آنکه خودش رو در برابر خداوند هیچ و نیست میبینه، چرا که میبینه همه افعال او از آن خداوند هست و به نیستی خودش واقف میشه و به زاری رو میاره به جای آنکه به کبر و غرور و نخوت رو بیاره. آن وقت هست که نسبت به دیگران غرور نخواهد داشت، آن وقت هست که نسبت به وجود خداوند خودش رو مانند نقشی در دست نقاش میبینه، مانند نگارگری در دست نگارگر میبینه و مانند شیرهای روی پرچمی میبینه که به وسیله باد دارن حمله میکنن و هیچ حمله ای از خودشون ندارن، اصلا شیری نیستن واقعی که بخوان حمله بکنن، و اون باد داره اونها رو برکت در میاره و حمله اونها ناشی شده از اون باد هست، و اگر اونها بفهمن که بادی داره خودشون رو که نقش روی پرچم هستن رو حرکت میده، مسلما عجز و ناتوانی خود رو در میابن و کبر و غرور رو از سر خودشون به در میکنن. این راه حلی هست ما بتونیم جبر و اختیار رو بفهمیم، هم در دین، هم در کلام، هم در فلسفه، به این معنا که تصور خداوند به او وابسته است، تصور جوهر به خودش وابسته است و وجود مطلق به خودش وابسته است، واجب الوجود، هیچ نیازی به وجود دیگری نداره، پس در وجود خودش به خودش وابسته است، در تعریف خودش به خودش وابسته است، در تصور خودش به خودش وابسته است، هیچ نیازی به دیگری نداره، پس همه چیزها به او وابسته هستند و او به کسی وابسته نیست، پس مختار واقعی اوست و مابقی چیزها نمیتونن به اون معنا اختیار داشته باشن. پس اگر مابقی چیزها به نسبت با او در نظر گرفته بشن و در او حل بشن و محو او بشن، آن وقت هست که به اختیار نزدیک میشن، و به نسبتی که از او دور هستن به جبر هم نزدیک هستن و از اختیار دور هستن، به همان معنایی که مولانا مطرح کرد و به همین معنایی که اسپینوزا هم تا اندازه‌ای داره مطرح میکنه، تفاوت‌هاش هم با مولانا دیدیم، به معنایی که افلاطون مطرح میکنه در برخی از رسالات خودش. ان شاء الله اگر عمری باقی باشه در یکی از گفتارها به این مفاهیم فلسفی جبر و اختیار خواهیم پرداخت و همچنین مفاهیم کلامی جبر و اختیار. این اندیشه رو که و این راه حل رو که بیان کردیم در این دو گفتار رو پیش خودتون نگه دارین، بر اساس اینها مثنوی معنوی رو ببینید و امیدوارم از اون منفعت حاصل کنید و تمتع حاصل بکنید به وسیله این اندیشه گرانبها، این راه حل سرشار و با ارزشی که ارائه دادیم در این دو گفتار برای شرح مثنوی معنوی. این اندیشه جدیدی رو که در این گفتارها مطرح کردیم رو بشنوید به جان و دل و مثنوی معنوی رو بدم وسیله ببینید و همچنین در زندگی خودتون این جبر و اختیار رو تجزیه و تحلیل بکنید. قرآن رو و آیات قرآن مرتبط رو مثل خداوند شما رو و اعمال شما رو میآفریند، مثل زمانی که تو تیر انداختی، تو نبودی که تیر انداختی، بلکه خداوند بود که انداخت، و مثل چرا چیزی میگویید به خداوند که از آن چیزی نمیدانید و خداوند به عمل فحشا فرمان نمیدهد. این آیات رو ببینید، در مورد آنها فکر بکنید. مزد من این خواهد بود که شما این کار رو انجام بدید و از این گفتارها منفعتی حاصل بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.